بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم توحید، صفحه 264، سطر 18. اصابه سر آخر للعدد 70 من بین النسب فی خصوص الاجرام الفلکیه. در این معرفت هفتم میخوان بیان کنن که چرا از بین نسبت ها امام نسبت 172 رو انتخاب کردند، چرا 160، 150، 140، 170 امثال ذالک انتخاب نشد. میدونید که نسبت غیر از عدده، نسبت عبارت از این است که دو چیز داشته باشیم، دو عدد داشته باشیم، بین اون دو عدد مقایسه کنیم، که نوعاً این مقایسه و نسبت رو به صورت کسر می‌نویسن. مثلا 1/50، 1/2، اینا نسبته، 1/70 همین نسبتی که ما میخوام بحث کنیم، اینو بهش میگن نسبت. حالا سوال اینه که چرا امام در بین نسبت‌هایی که میتونستن انتخاب کنن نسبت 70 رو انتخاب کردن، یعنی 1/70 انتخاب کردن، فرمودن نور خورشید نسبت به نور کرسی 1/70. سر اینو میخوام بیان کنم و این سر ممکنه با بیانات مختلف بیان بشه، ولی ما با توجه به افلاک سبعه میخوام این سر رو بیان کنیم. کاری به مباحث دیگه نداریم. البته در آینده سر 170 رو بدون توجه به افلاک بیان خواهیم کرد، اما الان با توجه به افلاک بیان میکنیم که 7 تا فلک داریم، چطور 7 تا میشه 70 تا، و بعد چطور 7 تا میشه 70 تا که ما 170مون 70 رو حساب کنیم. عبارت داره سرون آخر للعدد 70. ابتدا که آدم میخونه به نظرش میرسه میخواد بگه یه سر دیگری برای انتخاب 170 میخوام بگم. اون وقت آدم سوال میکنه که شما در گذشته سری نگفته بودی برای عدد 170 که حالا بخوای سر آخر بگی. در صورتی شما میتونید سر آخر بگید که یک بار سری برای 170 آورده باشید، الان بار دوم سری بیان کنید، اون وقت میتونید بگید سر آخر. خب توجه دارید که ما قبلا سری از ایشون نشنیدیم برای بیان 170، چرا میگه سر آخر؟ اینو ملاحظه داشته باشید، سر آخر وقف کنید، نگین سرون آخر للعدد 70. ایشون حالا داره سر بیان میکنه، از اولی که شروع کرد به بحث کردن داره سر بیان میکنه، اینم سرون آخر، اینم یه سریه از سر اسرار که غیر از اون اسرار قبلی است. این سر آخر مربوط است به عدد 70. برای اولین بار میخوام عدد 70 رو بیان کنم، اما این سر دیگریست از اسراری که تو این روایت آمده. بعض اسرار روایت رو معنا کردیم، حالا سر آخر از اسرار روایت رو معنا میکنیم که این سر آخر مربوط به عدد 70. روشنه که کلمه آخر رو باید جدا کنید از لیل عدد 70.
مبتدا پیدا نمیکنیم برای لیل عدد؟
بله،
مبتدا پیدا نمیکنیم برای لیل عدد 70.
چرا؟ سر آخر بودنش رو شما میدونید، سر رو لیل عدد 70، سرون للعدد 70، منتها سرون آخر یعنی این سر دیگریست از بین اسرار، نه سر دیگریست برای عدد 70. آخر رو برای عدد 70 نیارید. بله، سری برای عدد 70 است که سر آخریست از اسرار روایات، یعنی یه سر دیگریست. در حالا تا چند تا سر برای روایات گفتیم، این یه سر دیگریست، منتها این سر مربوط به عدد 70. این حتما توجه کنید، خیلی عبارت غلط اندازه. آدم به نظرش میرسه که سر دیگری میخواد برای عدد 70 بگه، در حالی که عدد سبعین قبلا سری گفته نشده که حالا بخواد سری دیگرش گفته بشه. خب من خط رو بخونم، توضیحش رو گفتم. صفحه 234 سطر 18 هم از سابع از سرون آخر للعدد سبعین من بین النسب. چرا عدد سبعین از بین النسب انتخاب شد؟ که توضیح دادم وقتی میگه نسب، ما نباید عدد سبعین رو به من هفتاد بگیریم، عدد سبعین رو به من یک هفتادون باید بگیریم، چون بحث نسبه، بحث عدد نیست. خب فی خصوص الاجرام الفلکیه معنیش اینه، بیان و سر آخر فی خصوص الاجرام الفلکیه. این فی خصوص متعلق به بیان، متعلق به اون بیان مقدره، یعنی این سر آخر رو در خصوص اجرام فلکیه بیان میکنیم، یعنی با توجه به اجرام فلکیه سر رو بیان میکنیم که میگیم اجرام فلکیه هفتاست. بعد اون وقت از هفتا به هفتاد تا منتقل میشیم، بعد هم یک به هفتاد رو بیان میکنیم. سه تا مطلب در اینجا بیان میشه. یکی این که عدد هفت رو بیان میکنیم که تعداد افلاکه، بعد از هفت به هفتاد منتقل میشیم. چرا از هفت به هفتاد منتقل میشیم؟ بعدا روشن میشه. بعد هم یکی از این هفتاد رو بیان میکنیم، یک هفتادون. سه تا مطلب رو میگیم، مطلب تموم میشه. بعد اون وقت یه مطلب چهارمی هم اضافه میکنیم. چرا مختلف حرف زده شده؟ یه جا گفته یک هفتم، یه جا گفته یک هفتادم. این اختلاف تعبیر چراست؟ که این دیگه ربط به بحث فعلی ما نداره، یه بحث دیگریست که از مباحث و توضیحات ما متولد میشه و اونم باید مطرح بشه. اما حاصل مطالبیست که ما گفتیم و نتیجه است که ما از مطالب میگیریم، نه اینکه مستقیم بخوام وارد این بحث بشیم که جهت اختلاف تعبیر در روایات چیست. این جهت اختلاف تعبیر از مباحثی که برای سر سبعین توضیح میدیم به دست میاریم. بله، فی خصوص متعلق بگیرید به بیان یا متعلق بگیرید به خود سر، عیبی نداره. بیان سر، اما این بیان در خصوص اجرام فلکیه میاد. خب سه تا مطلب عرض کردم در اینجا مطرح میکنیم. اول در مورد سبع است، یعنی در مورد افلاک بحث میکنیم و عددشون رو منحصر میکنیم به هفته. افلاک رویشون میفرمد که هفته هستند. در نجوم و علم هیئت ثابت شده که افلاک نقطه. که هفت تا سیارن، یعنی هفت تا فلک سیارن، نه خودشون سیارن، فلکن برای کوکب سیار، لذا بهشون گفته میشه فلک سیار. البته در واقع سیر هم مال خود فلکه، مال کوکب نیست. کوکب رو فلک سیر میده، ولی بالاخره کوکب اسمش سیاره، فلک هم چون منصوب به این سیاره بهش میگن فلک سیار. هفت تا فلک سیار داریم که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از فلک قمر، فلک عطارد، فلک زهره، فلک شمس. عطارد و زهره رو من به این صورت شمردم، عطارد رو دوم شمردم، زهره رو سوم. بعضی رو بارون نمیشمارن و امروز ثابت شده که بارونش درسته، عطارد به خورشید نزدیکتر از زهره است. خب خورشید فلک چهارمه، بعد مریخ، مشتری، زحل، این هفت تا فلک. بعد فلک هشتمه که فلک ثوابت، فلک سیارات دیگه نیست، فلک ثوابت. اینو بهش میگن اصطلاحا، در اصطلاح خودشون میگن کرسی. بعد آخرین فلک، فلک اطلسه که بهش میگن عرش. این دو تا فلک جز سیارات دیگه نیستن بلکه کرسی و عرشند. پس هفت تا فلک، یکی هم کرسی یکی هم عرش، مجموعه میشون نقطه. در درون بسیاری از این افلاک، افلاک جزئیه وجود داره. بعضی افلاک جزئیه رو جدا شمردن، بعضی افلاک جزئیه رو چون در درون هر فلک کلی است جدا نشوردن به همین هفت فلک حساب شده. نوعاً فلک کلی رو میگن هفت است، بعد که به جزئی میرسن میگن پنجاه خورده میشه. در فلک هشتم هم که فلک ثوابت اختلافه که آیا افلاک جزئیه وجود داره برای هر ستاره یه فلک جزئی در نظر بگیریم یا اینکه نه، در اون اختلافه. در فلک اطلس هم که اصلا افلاک جزئیه نیست، یک فلک یک سر است، هیچ توش فلک دیگری وجود نداره. ایشون میفرماد که ما هفت فلک داریم به جز کرسی و عرش، و اگر کسی اضافه بر این بخواد اثبات کنه فضل زیاده است. این فضل لاحاجت اله رو احتمالا از کلام خواجه در تذکره گرفته. خواجه در تذکره میگه ما اگر بتوانیم حرکت مختلف کوکب رو با یک فلک توجیه کنیم، دیگه برای هر حرکتی فلکی قائل نمیشیم. یعنی مثلا از فرض کنید که دو تا حرکت برای کوکب میبینیم، میتونیم این دو تا حرکت رو با یک فلک توجیه کنیم. خب با یک فلک توجیه میکنیم، دیگه دو تا فلک قائل نمیشیم. انا لا نسبت و فل افلاک فضلا، ما در افلاک اضافه ثابت نمی کنیم. ایشون ظاهرن تعبیر خاجر در تذکره آمده اینجا گرفته، گفته اگر اضافه بر این بخوان ثابت کنیم فضل است، اضافه بر این فضل است، زیادی است، حاجتی بهش نداریم، بنابراین افلاک در جهان هفت هستند. خب من این قسمت رو بخونم، اینجا باید تیکه تیکه توضیح داده بشه جلو بریم. من میخواستم ابتدا تمام مطلب رو یه جا بگم، ولی چون سه قسمت کردم دیگه خیالم راحت شد. یکی بحث در هفت، یکی بحث در هفتاد، یکی بحث در یک هفتادو، سه تا بحث جداش کردم دیگه، گذاشتم که هر کدومی در جای خودش بگم. الان بحث ما در هفته. اعلم ان الافلاک، یعنی کرات جسمانیه، المتنبعه، این المتشخصه، اینا رو بر چی میگه؟ این عبارت رو بر چی میگه؟ الجسمانیه، المتنبعه، المتشخصه. فلک هشتم جسمانیه، اشتباه گفتم، فلک نهم. فلک نهم جسمانیه، عرشه. قبلا گفتیم جسمیت و صرفه. غیر جسمانیه اونم شامل میشه، ولی ایشون میخواد بگه افلاک هفت است. افلاک سیاره رو میخواد بشموره، نه همه رو، پس عرش باید خارج میشه. با قید المتنبع عرش خارج میشه. پس کرات حالت جسمی داره، حالت جنسی داره، جسمش رو گفته حالت جنسی داره. بعد میگه جسمانیه، اینم باز حالت جنسی داره، همه رو شامل میشه، حتی عرش رو شامل میشه. بعد وقتی میگه متنبعه، عرش خارج میشه، چون عرش اگرچه صورت جسمی است و در نتیجه کم مبهمی براش هست، یه جوری میشه گفت متکممه، ولی متنبع نیست، یعنی صورت نوعیه توش نیست. اونی که صورت نوعیه داره همونطور که یادتون هست کرسیه. در کرسی گفتیم الجسمیت المتکممت المتصورت و به حقائق صور از ظاهره فی نوعیات الاجسام، که حقایق صور در کرسی هست، پس کرسی حقایق صور نوعیه رو دارد، یعنی متنبع است. اما عرش متنبعی نیست، پس با قید متنبعه عرش رو خارج کرد. کرسی نباید خارج کنه، چون میخواد بگه افلاک هفت هستن، اگه کرسی هم اضافه بشه که میشه 8 تا. پس کرسی هم باید خارج بشه با قید ار متشخص کرسی رو خارج میکنه، چون در کرسی این انواع به نحو اجمال موجودند، حقایق انواع اونجا موجوده به نحو اجمال، نه شخص این نوع. ولی وقتی میان پایین تر این فلک هفتم میشود فلک زحل متشخص که دیگه با مشتری فرق داره، با بقیه فرق داره. پایین تر میان میشه مشتری متشخص که با بقیه فرق داره. پس با قید متشخصه کرسی خارج میشه، با قید متنوعه عرش خارج میشه، اون بقیه هم که حالت جنسی دارند. این عبارت آورد خواست بفهمونه که اون افلاکی که غیر از عرش و کرسی هند اونا هفتند، چون عرش و کرسی اگرچه فلک هند ولی الان مورد بحث ما نیستند. بله؟ میخواد هفت درست کنه، برای اینکه سماوات هفت هست و خودشم میگه، قرآن گفته، همه گفتن، هیئت هم گفته، فلسفه هم گفته، همه گفتن هفت آسمان داری. اون بقیهش که آسمان نیست، اون بقیهش فلک هست ولی آسمان نیست، اون کرسی هست و عرش. اعلم ان الافلاکی که فوق العناصرند، همه این افلاک فوق عناصرند، چون در مرکز عالم زمینه که عنصر خاکه، بعد آبه که عنصر آبه، بعد حواس، بعدم ناره. این چهار تا عنصر کرات عنصری هستن. بعد از این کرات عنصری افلاک شروع میشن که اولش فلک قمره، آخرش هم فلک نهمه که بهش میگن عرش. فوق افلاک چنینی که فوق عناصرن هفتان، افلاک نه تان، ولی افلاک چنینی هفتان. موافقا لنصوص تنزیل الکریم و سائر الکتب سماویت الالهیه، حتی تورات انجیل. تنها قرآن اینطور نیست، همشون هفت آسمان قائلند. و مطابقا لتصریحات الاخبار ان صاحب شریعه و اهل بیت الاسمت و الحکمه صلوات الله علیه و ما سبت سبعت ففضل لا حاجت الیه. مازاد بر هفتا اگه کسی قائل بشه فضل، بهش احتیاجی نیست، زیادیه. خب تموم شد. از این به بعد ایشون یه بحثی داره که شاید ارتباطی به عدد هفت و هفتاد و اینها نداره، یعنی میشه گفت تردن للباب تو بحث ما آمده و همین اندازه ایشون بحث میکرد کافی بود، دیگه لازم نبود بحث حرکت هم مطرح کنه، ولی حرکت اینا رو داره مطرح میکنه. خب حالا که داره مطرح میکنه بابا توضیح کنیم چرا داره مطرح میکنه. آیا همونطور که من ارسیم تردلل باب وارد بحث میشه؟ به قول خودش یه بحثی رو مطرح میکنه که فضل است لا حاجت الی، یا نه مناسب بحث هست؟ ظاهراً مناسب بحثه، توجیه هم نمیخواد. ایشون بر افلاک حرکت قائل میشه، حرکت مدبر میخواد، محرک میخواد، مدبر میخواد. بعد به مناسبت حرکت است که وارد مدبرات میشه و مدبرات رو هفتاد تا حساب میکنه با بیانی که خواهیم گفت. یعنی از هفت میخواد به هفتاد منتقل بشه، باید حرکت افلاک رو مطرح کنه، چون میخواد مدبر رو مطرح کنه و در مدبرات قائل به هفتاد بشه. پس باید حرکت رو که احتیاج به مدبر دارد مطرح کنه تا از طریق حرکت به مدبر برسه، بعد در مدبر هفتاد درست کنه که انشالله بعدم میاد. بنابراین بحث در حرکت بحث تردن للباب نیست، اگرچه به ظاهر تردن للبابه و منم اول به همین جهت از کردم تردن للبابه، ولی وقتی خوب دقت کنیم میبینیم تردن للباب نیست، بحثی است که باید بیاد. خب وارد بحث حرکت میشه. افلاک دو جور حرکت دارند، یه حرکت شبانه روزی دارند، و یه حرکت خاصه دارند، همه شون با هم حرکت مشترک دارند. در هر شبانه روزی تمام این افلاک دور زمین میگردند، همه شون یک دور کامل و یه حرکت خاصه دارن که حرکت خاصه شون متفاوته. مثلا حرکت خاصه ماه دور زمین بدون احتساب محاق 29 روزه، حدود 29 روز 28 خورده، با احتساب محاق میشه نزدیک 30 روز. حرکت خورشید دور زمین میشه 360 یا 365 روز. حرکت بقیه هم همینطور، که این حرکت های خاصه افلاکه، حرکت مشترکشون در هر شبانه روز یک دور. الان بحث ما در حرکت مشترک است، حرکت خاصه رو بعدن به اشاره میگیم و رد میشیم. حرکت مشترک رو میخوام بیان کنم، بیشتر بحثیشون در حرکت مشترک است. حرکت مشترک رو حرکت تبعی گرفتند. یعنی گفتند اون فلک نهم که فلک اطلس است، هر شبانه روز یعنی 24 ساعت یک دور دور زمین میچرخه و تمام افلاک درون خودش رو به تبع دور زمین میچرخونه. پس بقیه افلاک حرکتشون حرکت تبعیه، حرکت مشترکشون تبعی است، فقط فلک نهم است که حرکتش اصلی است. فلک نهم غیر از این حرکت حرکت دیگه هم نداره، او فقط یک حرکت دارد به دور زمین که هر شبانه روز یک بار تمامش میکند و بقیه هم داره خودش میچرخونه. دور زمین میچرخونه، اشتباه گفتم دور خودش، بقیه هم دور زمین میچرخونه. پس حرکت فلک نهم میشود حرکت اصلی، بقیه حرکت ها میشن حرکت تبعی. اینا همه معتقدند. قبل از قطب شیرازی همه اعتقادشون این بود. بعد قطب شیرازی در ظاهراً کلاس درس خواجه مطلبی رو مطرح میکنه که تمام هیئت قدیم، نه همش، قسمتی از هیئت قدیم عوض میکنه. خواجه میپسنده، رد نمیکنه، یه حرف خوبیه. اون حرف قطب شیرازی اینجا نفی میشه، اون وقتی رسیم میشه لحظ میکنه. حرف قطب شیرازی توی شوارق هم آمده، در شوارق خیلی مفصل بحث کردیم. اما حالا حرف رایج که قبل از حرف قطب شیرازی مطرح بوده و بعد هم همونجور مطرح شده، یعنی حرف قطب شیرازی فقط خواجه پسندیده و رهاش کردن، دیگه دنبال نکردن. بعدن که بعدها هم که آمدن همون حرف قبل از قطب رو گفته، حرف رایج گفته می شده. حالا حرف رایج رو میخوام توضیح بدیم. در حرف رایج گفته می شود که حرکت شبانه روزی مال فلک نهمه و بقیه به تبع او، که توضیح دادم. فلک نهم در واقع عرشه، عرش هم همونطور که گفتیم که جسمیست بدون اینکه صورت نوعیه داشته باشه. جسمیت و صرفت الخالصه من شوائب الاعراض و صورت، قبلا گفتیم عرش اینه. پس صورت نوعیه براش نیست، برای صورت نوعیه نیست، اما کم براش هست. جسمیت متکمم است. خب برگردید به قبل نگاه کنید، جسمیت متکمم مال کرسی بود. در عرش گفت جسمیت صرفه خالصه، تأکیدم کرد خالصه ان شباب الاعراض و کم از اعراضه. چرا اینجا عرش و جسمیت متکممه قرار داده؟ در حالی که قبلا تصریحش بر این بود که جسمیت متکممه کرسی است و عرش خالص ان شبائب الاعراض و صبره و یکی از اعراض کمه. جواب اینه، مقدار دو قسمه، کم یعنی مقدار، مقدار دو قسمه. البته من که گفتم کم یعنی مقدار، خود همین درست نیست، همون اول که گفتم بهتر بود. مقدار دو، مقدار جوهری داریم، مقدار عرضی داریم. مقدار جوهری خود همون صورت جسمیه است که قابلیت ابعاد ثلاثه دارد، اما مقدار عرضی تعین این قابلیته که اینو من قبلا گفتم. یعنی جسم طبیعی قابلان لباد سلاسه است، جسم تعلیمی میاد این قابلیت رو تعیین میکنه. این جسم تعلیمی عرضه. عرش رو گفت از عرض خالیست، یعنی از جسم تعلیمی خالیست، از کم به معین خالیست، ولی جسمیت رو که براش قبول کرد. جسمیت یعنی ذاتش صورت جسمیه است و صورت جسمیه ذاتن قابل ابعاد ثلاثه است. تکممی که در اینجا میگه به عنوان عرض نمیگه، بلکه به عنوان ذات میگه. یعنی صورت جسمیه ذاتش متکممه، نه به عنوان عرض تکمم رو پذیرفته باشه. قبلا که گفت خالص است از شبائب اعراض، منظورش کمی بود که عرض باشد. حالا که کمیت رو برای این عرض ثابت میکنه، منظورش کمیست که ذات باشد نه عرض باشد. یعنی مقدار جوهری منظورشه نه مقدار عرضی. پس این دوتا با هم منافات نداره. اینجا که میگه جسمیت متکممه، منظورش از جسمیت متکممه جسمیتی است که دارای مقدار جوهری است. اونجا که میگفت جسمیت متکمم نیست، یعنی مقدار عرضی نداره. کرسی رو گفت جسمیت متکمم است، یعنی مقدار عرضی داره. تو کرسی تعین هست، تو عرش تعین نیست. چون عرش مربوط به همه است، باید تعین نداشته باشه. اگه تعین داشته باشه، فقط به اون تعین هایی که با تعین از سازگاره مرتبط میشه، با تعین های دیگه نمیتونه مرتبط بشه. لذا باید بی تعین باشه تا با همه تعین ها بسازه. پس روشن شد که جسمیت متکمم رو که در اینجا برای عرش ثابت میکنه با حرفای قبلش مخالفتی نداره. ایشون میفرمد که حرکت سریعه یومیه مال این جسمیت متکمم است. از جسمیت متکمم تعبیر میکنه به کلیت الاجسام. این تعبیر یعنی چی؟ کلیت اجسام یعنی اونی که همه اجسام رو دارد یا به همه اجسام نسبت داره. همونطور که عرض کردم، عرش به خاطر خالص بودنش با تمام اجسام مرتبطه. بگید که همه اجسام رو در خودش دارد. پس چه داره بشه این کلیت الاجسام؟ اما منظور کلیت مفهومی نیست، کلیت خارجیه، یعنی همه اجسام در او هستند منتها بدون تعیون. پس تعبیر به کلیت الاجسام از عرش تعبیر درستیه. حرکت رو نسبت میده به کلیت الاجسام. یه جا میرسیم بعدن حرکت رو نسبت میده به کل، حرکت یومیه رو نسبت میده به کل، در یه تعبیر دیگه نسبت میده به مجموع، الان نسبت میده به کلیت. اینا همه روشن باشه. اونجا که میخواد حرف قطب شیرازی رو مطرح کنه، حرکت رو نسبت میده به کل یا مجموع، میگه کل این هفت فلک حرکت یومیه میکنه، یا مجموع این هفت فلک حرکت یومیه میکنه. الان نسبت میده به کلیت اجسام، نه به کل اجسام و نه به مجموع اجسام، بلکه به کلیت اجسام، که کلیت اجسام یک جسمه که مشتمل بر همه اجسامه و اون عرشه. پس فرق است بین کلیت اجسام که الان میگه و کل اجسام یا مجموع اجسام که بعدا میگه. این تفاوت‌ها اگه روشن نباشه مطلب حل نمیشه. حل همه این تفاوت‌ها باید معلوم بشه. خب بعد میگه حرکت سریعه. من مفردات رو توضیح میدم دیگه، ترکیب مطلبم از رو میخونم روشن میشه. میگه حرکت سریعه، همونطور که اشاره شد حرکت عرش در هر 24 ساعت یک دوره، بهش میگن حرکت سریعه. چون سریع‌ترین فلک این حرکت است، این فلک است که حرکتش 24 ساعت یک بار انجام میشه. ماه که تقریبا از همه اینها، از تمام افلاک غیر از عرش حرکتش سریع‌تره، میبینیم دور زمین رو حدود 30 روز میزنه. اما فلک نهم که همین عرشه، یک شبانه روز دور زمین میزنه. پس معلومه حرکتش سریعه، تازه اندامش هم بزرگه، کره خیلی بزرگیه، چون محیط بر همه است. این باید چقدر سریع حرکت کند که با این تن بزرگ یک دور دور زمین بزنه؟ حرکتش خیلی سریعه، بهش میگم حرکت سریعه. حرکت بطیئه مال فلک هشتمه دیگه. بقیه رو نمیگن حرکت متوسطه، یکی رو میگن سریع، یکی رو میگن بطیئه، بقیه هم کار ندارن. فلک هشتم میگن برای حرکت بطیئه داره. چرا حرکتش بطیئه؟ اینقدر حرکتش کنده که ستاره هایی که در او هستند و حرکت میکنند گفته میشه ثوابت، بهشون گفته میشه ثوابت، یعنی نه که ثابتن، چیز ثابتی ما در جهان نداریم جز مجردات، اما اینا انقدر کند حرکت میکنن که ثابت به نظر میرسند. گفته میشه هر 70 سال این کوکب، این فلک یک درجه نجومی رو طی میکنه. هر کره 360 درجه داره، هر دایره همینطور، هر دایره 360 درجه داره، هر کره 360 درجه داره. پس فلک نهم هم فلک هشتم هم 360 درجه داره. هر 70 سال به اندازه یک درجه از درجات 360 گانش سیر میکنه. پس چقدر طول میکشه که یک دور کامل دور زمین بزنه؟ یه زمانی ما حساب کردیم 25,000 سال یا یه خود بیشتر. 25 هزار سال طول میشه تا یه دور دور زمین بزنی. اون 24 ساعت طول میشه، این 25 هزار سال طول میشه. بله؟ 25550 سال. خب اینو بهش میگن بطیعه، اونو بهش میگن سریعه. پس حرکت عرش حرکت سریع است و همون حرکت یومی هم هست. حرکت یومی یعنی در هر شبانه روزی یک دور دوره زمین میچرخه، بهش میگیم حرکت یومیه. خب حالا توجه کنید عبارت رو، فل حرکت و سریعت و یومیه، هم سریعش توضیح داده شد هم یومیش. مستندتون الى کلیت الاجسام، کلیت الاجسام توضیح داده علتی، یعنی کلیت الاجسام نه الاجسام، علتی صفت الاجسام نیست، صفت کلیته. کلیت الاجسامی که عرش الجسمیات هست، عرش الجسمیات. یه عرش مجرد داریم که مقام علمه، اون الان مورد بحث ما نیست. یه عرش جسمیات داریم که تمام جسمانیات را احاطه کرده، هر چی جسم هست درون اوست، در جوف اوست، در جوف اوست. لذا بهش میگه عرش جسمانیات، عرش جسمیات. و مستبر رحمت الالهیه، الرحمن علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند با صفت رحمت. اینکه الرحمن انتخاب کرده یعنی خداوند با صفت رحمت. لذا ایشون میگه مستوای رحمت الهی است. عرش مستوا، مستوا یعنی محل استوا، محل تسلط. خب شما میبینید که رحمت اله از آسمان نازل میشه، پس مستوای رحمت اینجاست که از اینجا نازل میشه دیگه، بالاترین قسمت جهان دیگه. آسمان، آسمان یعنی قسمت مرتفع، آسمان یعنی بلندی، این بالاترین قسمت جهان، لذا بهش میگیم آسمان. بعضی میگن این که رنگش آبی به نظر میرسه همین عرشه، بعضی میگن نه این آخر آسمان اوله، تازه آخر آسمان اوله. در این مسئله ها اختلاف. قدیمی ها میگفتن همینی که آبی دیده میشه عرشه. رحمت اله هم از آسمان نازل میشه دیگه، که تو قرآن هم هست که از آسمان نازل میکنه رحمت. بله؟ یعنی چون حالا رحمت چون مهمه از بالا میاد، یا این که اصلا کل جهان رو ملاحظه کنید دور تا دور ما آسمانه، یعنی اینجور نیست که آسمان فقط بالا سر ما باشه، اون برای زمینم برید آسمان بالا سرتونه، زیر زمینم برید آسمان بالا سرتونه، هر جا برید آسمان بالا سرتونه. همه رحمت هم از بالا میاد. شما خود این باران نگاه کنید، باران رحمت کمی نیست. تمام زندگی بشریت، یا تمام زندگی بشریت نه، تمام موجودات زمین، بشر و حشره، همه اینا همه بستگی به باران داره. نه رحمت که میگیم، حالا رحمت هایی که از بالا میاد، رحمتی که همین مثل بارون که داریم از میکنم، باران از بالا میاد. حالا رحمت های دیگر ما نمیدونیم، رحمت های مجرد مثل غفران الهی. غفران الهی که با رحمت فرق داره، منظور الان رحمت رو ما داریم میگیم دیگه. حالا رحمت هرچی اطلاق رحمت بهش میشه، چون الرحمن داریم. ببینید کلمه الرحمن الارش سوا داریم، یعنی خداوند با وصف رحمانش، با اسم رحمانش، با رحمتش اونجاست. خب از اونجا تنزل میکنه رحمت. اگر رحمت مستواش اونجاست، باید از اونجا تنزل کنه، از پایین بالا نمیره، از بالا پایین میاد. حالا ما چطوری میشه؟ مگه ما همه چی رو میدونیم چطوری میشه؟ چطوری رحمت تنزل میکنه؟ ما مگه میدونیم بقیه چیزا چطوری تنزل میکنه؟ یه مثال بارونشو بلدی، بقیه‌اشو بلد نیست.
شما اگر عرش و عرش جسمانی
بله دیگه، الان داریم همین بحث رو میکنیم که عرش عرش جسمانی باشه. حالا عرش بالاخره عرش جسمانی ما داریم، حالا همون فلک نهم یا چیز دیگه است، تطبیقمون اگر اشتباه باشه اشتباه است، ولی اصل وجودی عرشی که نمیشه منکر شد و استواء رحمت بر عرش هم که نمیشه منکر شد. اگر رحمت بر عرش مستوی است، اگه بخواد تنزل کنه از اونجا باید بیاد، همین درسته. منتها چطوری میاد؟ خب ما چه میدونیم چطوری میاد؟ خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. اینم یکیش. و مستبر رحمت الهیه المحرکه به اذن الله جمیع المتحرکات، به اذن خدا همه متحرکات رو حرکت میده، همه متحرکات رو حرکت میده، یعنی تمام افلاک درون خودش رو حرکت میده، حرکت طبعی. عرض کردم بنابر این نظریه رایج، حرکت اجسام درون فلک اطلس همه طبعی هست. بر بعضی نظرها حرکت حرکت ذاتی است که اون انشالله وقتی رسته مرز میکنم، اون هنوز بحثش نیمده. و هی الجسمیت المتکممه، هی یعنی این کلیت الاجسام، جسمیت متکمم است که اینم توضیح داده شد. چرا میگید متکممه؟ از الحرکم لبازم الجسم من هی صحبه مکممون، حرکت لازمه یه جسمیست که کم دارد. جسمی که اندازه دارد، در فصل هشتم یا نهم مقاله سوم سماع طبیعی شفا این بحث مطرح است که اگر جسمی بی نهایت بود کمی نداشت، جسمی بی نهایت بود کمی نداشت، این نه به کلیت حرکت می کند نه به جزئیت، و این ابن سینا با ادله مختلف اثبات می کند. الان مرحوم قاضی سعید به این مطلب داره اشاره میکنه، حرکت از لوازم جسم من هی صحبه مکممون هست. اگر جسمی بی نهایت باشد حرکت ندارد، نه کلش نه جزش، در جا خودش ثابت شده. من آدرسشم عرض کردم، فصل 89 فصل 8 فصل 8 اینطوره، عنوان فصل دو تا عنوان داره، عنوان دومش اینه انه لا يمكن ان يكون جسم متحرك بكليته او جزئيته غير متناهي، جسمی که غیر متناهی است نمیتواند به کلیتش یا جزئیاتش حرکت کند. جسم غیر متناهی کمیت نداره، مکمم نیست. خب عرش چون حرکت میکند باید نامتناهی نباشد، باید مکمم باشد، لذا گفتیم هی الجسمیت المتکممه. این کلیت الاجسام که همون عرش جسمیات است، جسمیت متکممه است. چرا غیر متکممی میاری؟ زیرا عرش حرکت میکند، اونم که گفتیم حرکتش چگونه است، حرکت هم از لوازم جسم من هی صحبه مکممون. تا اینجا بحث در فلک نهم بود، از ول بروج مربوط به فلک هشتم یعنی کرسی است که انشالله با جلسه آینده تعقیب کنیم.